با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز دوشنبه 3 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 21 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز پس از بازگشت از ایران به خبرنگاران گفت نمونه برداری از مرکز نظامی پارچین در حومه تهران زیر نظر آژانس انرژی اتمی انجام گرفته است. این در حالی است که امروز بهروز کمالوند، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، ادعا کرده بود که نمونه برداری در مجموعه پارچین توسط متخصصان ایرانی و بدون حضور بازرسان آژانس انجام شده. منابع خبری در تهران میگویند نمونه برداری ها توسط 4 تن از همراهان یوکیو آمانو انجام گرفته است، چرا که این موضوع جز مطالب و مسائل محرمانه است که نباید منتشر شود. بر اساس گزارش اصل امروز خبرگزاری رویترز، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز پس از بازگشت از ایران گفت پیشرفت‌های قابل توجهی در مورد پرونده اتمی ایران صورت گرفته است. به افزود همین الان شورای حکام را در جریان سفرم به ایران قرار دادم و من در جریان اقامتم با رئیس جمهور حسن روحانی و دیگر مقامات بلندپایه و اعضای مجلس جمهوری اسلامی دیدار کردم. یوکیو آمانو به دلیل اینکه نمونه برداری ها از پایگاه نظامی پارچین کاملا محرمانه است، لذا حاضر نشد به صراحت درباره حضور یا عدم حضور بازرسان آژانس هنگام نمونه برداری اظهار نظری کند. در همین حال هیئت بزرگ اقتصادی فرانسه به ریاست سان لوفول وزیر کشاورزی همراه با بیش از 150 شرکت و مؤسسه نفتی و تجاری و صنعتی فرانسه امروز وارد تهران شدند و با عده‌ای از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کردند. این نخستین بار است که طی 12 سال گذشته یک هیئت اقتصادی فرانسه شامل فعالان در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی، نفت، راه و ترابری و حمل و نقل هوایی برای بررسی زمینه‌های همکاری اقتصادی و بازرگانی میان دو کشور به تهران می‌رود. امروز دفتر نمایندگی تجارت فرانسه نیز بیزنس فرانس با حضور وزیر کشاورزی این کشور در تهران گشایش یافت. بیزنس فرانس وابسته به وزارت امور خارجه فرانسه با هدف اعمال حمایت‌های سیاسی و اقتصادی از شرکت‌های فرانسوی در خارج از این کشور فعالیت می‌کند. در جریان سفر این هیئت بزرگ اقتصادی و تجاری به ایران، شرکت نفتی توتال فرانسه پس از دیدار با مقامات وزارت نفت نسبت به همکاری با جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرد. به گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه، یک مقام مسئول در وزارت نفت ایران گفت با اجرای قراردادهای جدید نفتی با شرکت توتال فرانسه، فرصت‌ها و پروژه‌های اکتشاف، توسعه، نگهداشت تولید و افزایش ظرفیت تولید در قالب جدیدی ارائه خواهد شد. عباس آخوندی، وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی نیز از مذاکرات با شرکت‌های هواپیماسازی بوئینگ و ایرباس بر سر خرید یا اجاره هواپیمای جدید به منظور نوسازی صنعت هوایی ایران خبر داد. در همین حال روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن از جریمه یک بانک بریتانیایی به دلیل نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت که بانک بریتانیایی استاندارد چارتر با جمهوری اسلامی مبادلات و معاملاتی داشته که می‌تواند به جریمه بیشتر این بانک توسط ایالات متحده آمریکا منجر شود. این بانک قبلا به خاطر نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی 677 میلیون دلار جریمه پرداخته است. باید اضافه کنم که چه غارت و چپاولی این بانک ها از دارایی های ایران می کنند که باید صدها میلیون و برخی ها بیش از 1 میلیارد دلار جریمه بپردازند. با انتشار گزارش فاینانشال تایمز، سهام بانک بریتانیایی از بامداد امروز 2.4% کاهش یافت. از سوی دیگر هاشمی رفسنجانی امروز هشدار داد که اگر خواستهای حداقلی مردم تأمین نشود، کشور دچار شورش و ناامنی خواهد شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که سخت با رهبر جمهوری اسلامی به خاطر بازداشت فرزندش دچار اختلاف و کشمکش شده است، گفته است اگر خواستهای حداقلی مردم تأمین نشود، امنیت کشور به هم می‌ریزد و دشمنانی که در آن طرف مرزهای کشور موضع گرفتند فعال می‌شوند. هاشمی رفسنجانی که سخنان را امروز دوشنبه در نشستی در تهران مطرح کرد گفت خاورمیانه امروز ناامن‌ترین منطقه جهان است که هنوز به ادعای او موجودیت جمهوری اسلامی به دلیل حضور مردم در صحنه در معرض تهدید قرار نداده است. رفسنجانی تصور می‌کند که مردم در صحنه اند، مردم و نسل جوان و به خصوص مبارزان راه آزادی علی‌رغم خواست استعمارگران و نوکرانشان تمامیت جمهوری اسلامی را در هم خواهند کوبید و حکومت مورد دلخواه خود را در کشور حاکم خواهند کرد. با این حال هاشمی رفسنجانی استقرار امنیت در ایران را به رضایت مردم، نه به رضایت مردم بلکه به رفع تحریم ها و تأمین نیازهای حداقلی مردم ایران مشروط می کند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داد که برای تأمین نیازهای حداقلی مردم در همه حوزه از جمله در حوزه های معیشت، سلامت و بهداشت باید اقدامات فوری انجام پذیرد و نخستین اقدام مهم در این جهت پیگیری جدی رفع تحریم های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی است. رفسنجانی افزود که قدرت‌های غربی عجله‌ای برای برداشتن تحریم‌ها علیه ایران ندارند. برابر این خودمان باید دلمان برای خودمان بسوزد. وی افزود آدم‌هایی به اسم انقلاب و اسلام دارند سنگ‌اندازی می‌کنند تا این تحریم‌ها برچیده نشود. منابع خبری گفتند اخیراً اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در یک مصاحبه جداگانه با روزنامه شرق گفته بود کسانی که از قبل تحریم ها به رانت های مالی دست یافتند مخالف لغو تحریم ها هستند. وی افزود که هر روز تأخیر در اجرای موافقتنامه وین 100 میلیون دلار ضرر مالی به کشور وارد می آورد. در همین حال وحشت از حمله مردم و به قول رفسنجانی ناامنی به ساختمان مجلس، یک دیوار بتونی با هزینه 11 میلیارد تومانی در اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی احداث شد. ترس و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از افزایش ناگهانی اعتراضات مردم در تهران باعث شد تا مسئولان جمهوری اسلامی یک دیوار بتونی در دورادور ساختمان مجلس احداث کنند. این در حالی است که کمبود منابع مالی برای انجام خدمات دولتی و برداشت‌ها از صندوق ارزی توسعه ملی که با اجازه و اذن رهبر و بدون اطلاع مجلس انجام می‌گیرد هر روز مورد بحث و بررسی محافل اقتصادی در ایران است. گزارش حاکی است که اجرای پروژه و طرح ایمنسازی مجلس شورای اسلامی از شورش‌های مردمی و حملات احتمالی و غیر قابل پیشبینی با هزینه حدود 11 میلیارد تومان به پایان رسید. بر اساس گزارش منابع خبری از جمله نشریه اینترنتی روز، پروژه دیوارکشی در اطراف مجلس شورای اسلامی به گفته یک نماینده مجلس عملاً ارتباط مردم با نمایندگان مجلس را بیشتر از گذشته سخت و دشوارتر می‌کند. در همین حال گروهی از کارگران شرکت نفت جنوب کشور در برابر استانداری استان خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار دریافت حقوق و مزایای عقب مانده خود شدند. گزارش حاکی است که کارگران 11 ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکردند. یکی از کارگران شرکت سپنتا که برای مناطق نفتی جنوب کار می‌کند گفت 3 ماه قبل عده‌ای از کارگران در دشت آزادگان برای دریافت حقوقشان اعتصاب کردند، ولی حدود 30 تا 40 نفر آنها را اخراج نمودند. یک مقام مسئول گفته است که کارفرمای اصلی ما مناطق نفتخیز جنوب است، ولی تا امروز مطالبات ما را پرداخت نکردند. در همین حال شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرنگیان سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن سال جدید تحصیلی با انتشار بیانیه‌ای در تهران نسبت بازداشت فعالان صنفی معلمان اعتراف کرد و خواستار آزادی فوری آنان از زندان شد. در همین حال در مدت 3 روز پایان شهریور ماه 3 روز پایان شهریور یعنی 27 تا 30 شهریور ماه بیش از 100 تن در حادثه جاده‌ای جان باختند و 1700 تن نیز مجروح شدند. روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره امروز خود با نقل این خبر که از افزایش تلفات بی سابقه تصادفات رانندگی در جاده ها حکایت میکند، ضمن انتشار گزارشی در این زمینه مینویسد که این آمار نشان میدهد به طور میانگین 33 نفر در هر روز در جاده های کشور کشته میشوند. بر اساس این گزارش شهر قم از پرتلفات ترین جاده های ایران است. روزنامه اعتماد مینویسد آخرین آمار سازمان پزشکی ایران نشان می‌دهد که طی 10 سال گذشته بیش از 219,000 نفر در تصادفات رانندگی جان باختند و بیش از 2,800,000 تن مجروح شدند. بر اساس این آمار ایران به تنهایی 1.5% کشته شدگان حوادث رانندگی جهان را از آن خود کرده است که 20 برابر استاندارد جهانی است. یک عضو شورای شهر بندر عباس دست یک ابتکار جالبی زد. پیش از جلسه امروز این شورا به کنار دریا رفت و خود را در برابر یکی از کانال‌های واریز فاضلاب به دریا قرار داد و از آنجا نیز با همان لباس‌های کثیف و آلوده به فاضلاب راهی جلسه علنی شورای شهر بندر عباس شد تا به این وسیله توجه جامعه و اعضای دیگر شورا و دستگاه‌های مسئول را در این باره جلب کند. کیانوش جانبخش عضو شورای شهر بندر عباس با این اقدام خود نسبت به ریخته شدن فاضلاب به دریا اعتراض خود را نشان داد و گفت 12 سال است که شرکت آب و فاضلاب این شهر پساب فاضلاب را به دریا می‌ریزد و نمی‌دانم که کدام قانون این کشور به این شرکت اجازه چنین اقدام و تخریبی این چنینی برای زیست محیطی بندر عباس را می‌دهد. این عضو شورای شهر پیش از این ریاست انجمن موسیقی هرمزگان را بر عهده داشته است. البته این گونه کارها در بسیار از مناطق کنار دریا یا رودخانه‌های ایران انجام می‌گیرد. در همین حال احمد آمریان فعال محیط زیست استان خوزستان در نشست نمایندگان کشورهای اروپایی و سازمان ملل در فرمانداری شادگان هشدار داد که با فاجعه بزرگی روبرو هستیم و در آینده‌ای نزدیک شاهد طوفان و بارانهای نمکی و در نهایت نابودی تالاب شادگان خواهیم بود. و سرانجام این که در ایران نه تنها میلیون‌ها تن جوان و فارغ‌التحصیل بیکارند و هیچ درآمدی ندارند، بلکه قهرمانان رشته‌های ورزشی کشور ما نیز ناچارند که دکه‌ای در خیابانی راه بیندازند و برای لقمه نانی به دستفروشی و کار بپردازند. شاهین جعفری جوان 19 ساله قهرمان پرتاب وزنی جوانان آسیا نمونه‌ای از چندین مورد دیگر است که به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا از یک سال پیش تا کنون در بازار تهران دست فروشی می کند. او تنها قهرمان ایران نیست که در سالهای گذشته به دلیل عدم حمایت از سوی فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی برای تأمین هزینه زندگی و تمرینات خود به دست فروشی روی آورده است. بر اساس گزارش ایسنا، وی به این خبرگزاری می گوید که از دست فروشی خجالت نمی کشد و برای ادامه فعالیت ورزشی حاضر است همه کار بکند، حتی به دست فروشی در بازار ادامه دهد. البته باید گفت دست فروشی یا کسب و کار یا هر شغل دیگری که هیچ گونه عیبی ندارد برای کسانی که بیکارند و فرصت خوبی هم برای تأمین معاش است، ولی این جوان 19 ساله شاهین جعفری پیشتر در مسابقات قهرمانی آسیا در چین موفق به دریافت مدال نقره رقابت‌ها شده بود. البته او گفته است که مدال طلای مسابقات آسیایی و حکم قهرمانی که حق او بوده است به وی اعطا نشده. اما ورزشکاران دیگری به نام فرشاد درکه که در سومین فستیوال هنرهای رزمی سال 2012 میلادی به مقام قهرمانی رسیده بود، مدتها بی سرپناه و بی سرگردان ناگزیر کارتون خواب شده بود و چند تن دیگر که قهرمان در سطح جهان بودند ولی ناگزیر در خیابانها دست فروشی می کنند. این ثمرات حکومت اسلامی است که میلیاردها دلار درآمد نفت ایران را یا به تروریستانی پردازد یا به جیب دزدان و غارتگران بیت المال می ریزد یا اصولا ناپدید می شود.